درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. دلم میخواد همه دنیا بدونم که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو کشتی مادرم خوشحال کنم، اما چه کنم که نشد و زور چرخ روزگار و عرقایی که من تو کشتی ریختم چربی رو اشک مادرم من همه عمرم رو دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدم یکی دم از انسانیت میزن و ذره از شرافت توی یک چشم. سکوت شما یعنی حمایت از...
سلام و درود به شما، خوش اومدید به زیتم پادکستی که به کاوش در دنیای سلامت، تندرستی و رشد شخصی اختصاص داره. من حسن موسوی هستم و در این قسمت عمیقاً به موضوعی میپردازیم که میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. مهمان این قسمت خانم الناز قاضی مرادی، کارشناس ارشد تغذیه است که سالهاست در این زمینه فعالیت داره. اشتیاق ایشون در حرفشون به نظر من براشون یک دستاورد بسیار عالی داشته. اونم اینه که باعث ایجاد یک درک عمیق از پیچیدگی‌های مربوط به غذا و تغذیه شده. ایشون یک صفحه بسیار خوب در اینستاگرام دارن که پیشنهاد میکنم که حتما فالو کنید. لینکش رو در توضیحات این قسمت براتون میذارم. در این گفتگو ما به جنبه‌های چند وجهی کاهش وزن از جمله عوامل مؤثر در چاقی، استراتژی‌های پایدار برای کاهش وزن، رفع باورهای غلط و موارد دیگه‌ای پرداختیم. بنابراین چه در مسیر کاهش وزن باشی، چه علاقمند به یادگیری بیشتر در این حوزه، این قسمت مملو از توصیه‌های علمی، عملی و راهنمایی‌های یک متخصص برای شماست. پس لطفاً با دقت گوش کنید. سوال یا پیشنهادی هم داشتین در کست باکس یا صفحه اینستاگرام زیتمه کامنت بذارید. خب یه مژده هم بدم به کسایی که با چاقی دست و پنجه نرم میکنن، اونم اینه که در آینده نزدیک ما، یعنی من، خانم قاضی مرادی و آقای دکتر ناصر رضایی پور، یک پکیج کامل و کاربردی خواهیم داشت برای کسانی که با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن که جزئیاتش رو در آینده نزدیک به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. پس حتما گوش به زنگ باشین تا از این پکیج کمال استفاده رو ببرید. سلام خانم قاضی مرادی، خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین و اومدین به این قسمت زیتمه.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی باشه و اینکه ممنونم از شنونده های عزیز که در کنار ما هستن.
مرسی. سریع شروع کنیم. اینکه اولین سوال این باشه که ما چه کسی رو چاق حساب میکنیم یا دارای اضافه وزن، این بازه رو مشخصش بکنیم.
خب فکر کنم خیلی سوال خوبی پرسیدین، چون فکر میکنم با اینکه فکر میکنیم که میدونیم، خیلی ها دقیقا نمیدونم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اول یه تاریخچه‌ای بگم از بیماری‌ها در کل. اونم اینه که در گذشته ها اکثر بیماری‌ها تک عاملی بودن. مثلا یک ویروسی، یک باکتری باعث ابتلا به یک بیماری میشد و میگفتن مثلا فلان ویروس عامل ابتلا به فلان بیماری هستش. ولی بیماری که نسل جدید داره به خودش میبینه، اکثرا بهش میگن مولتی فاکتوریال، یعنی چند تا عامل با هم دست به دست هم میده تا یک بیماری، یک شرایط فیزیکی برای ما اتفاق بیفته. برای مثال فشار خون، برای مثال سندروم متابولیک. اصلا اسم سندروم محتواش یعنی همین، یعنی ترکیبی از چند تا بیماری با هم جمع میشن تا یک بیماری به اسم مثلا سندروم متابولیک رو میسازن. چاقی خیلی شبیه به عواملش با سندروم متابولیک مشترکه که حالا انشالله اگر دوستان علاقه من بودن بعدا در مورد سندروم متابولیک صحبت میکنیم، چون موزل خیلی از دوستان هستش. ولی خود چاقی یک بیماریست مولتی فاکتوریال، یعنی چند عامل روش اثر داره. خب مهمترینش که ژنتیکه. ژنتیک توی بیماری های امروز خیلی مهمه و اثرگذاره. اما من یه نکتهی در مورد ژنتیک بگم. الان مثلا باب شده میرن آزمایش ژنتیک میدن که ببینن که از نظر ژنتیکی تو چه وضعیتی هستن. به شخصه خیلی طرفدار این موضوع نیستم. اونم علتش اینه که اصلا مهم نیست که تو بدونی از نظر ژنتیکی به یک چیزی به اصطلاح مستعد هستی یا نه. مهم اینه که تو تلاش تو برای اون چیزهایی که در دسترست هست در حوزه اختیارات تو هست بیشتر بکنی. حالا کسی که ژنتیک داره توی زمینه مثلا چاقی یا فشار خون یا دیابت یا بیماری های قلبی عروقی، هرچی، هر کدوم از این بیماری های شایعی که ما در جامعه میبینیم، تلاشش و توجهش رو باید بیشتر بکنه. پس چاقی بیماری است از چند تا عامل مختلف تشکیل شده که ژنتیک و ارث هم درش مؤثره. فکر میکنم این بهترین تعریفیه که ما میتونیم برای چاقی داشته باشیم.
آره، ولی خب چه موقعی من چاق حساب میشم؟ الان
ببین، ما عدد و رقم زیاد نمیگیم داریم برای تعریف این موضوع. حالا چرا من دارم اینقدر سربسته میگم؟ علتش هم اینه که مثلا من میام میگم که از شاخصی مثل مثلا بی ام آی که معروف حساب کنیم، یعنی قد من اگر این است، وزن من باید در این بازه باشه، که این اصلا تعریف درستی نیست. باید. که حالا ما یک کتابی هم داریم در زمینه چاقی نوشتیم که اگر دوستان علاقه من بودن میتونن اونجا مطالعه بکنن. ما در مورد معایب بی ام آی و اندازه‌گیری های این چنینی درش صحبت کردیم. اصل مطلب اینه که اگر ما بخوایم یک فاکتوری در نظر بگیریم، میگیم نگاه کن درصد چربی بدنه در سنجش و آنالیز بدن چنده. یعنی یکی ممکنه که به ظاهر ما لاغر باشه، وزن روی ترازوش عدد نرمالی باشه از نظر ما، ولی دچار چربی دور شکم، چربی احشایی، چربی که دور به اصطلاح اندام‌های حیاتی ما رو گرفته باشه، یا اینکه وزن عضلش کم باشه به خاطر اینکه حالا سبک زندگی خوبی نداره، ورزش نمی‌کنه و دلایل دیگه. پس میتونیم اگر بخوایم با عدد و رقم بگیم، بگیم باید نگاه کنی به درصد چربی بدنت. اگر شما از نظر فیزیکی آدمی هستی که فیت به حساب میای ولی درصد چربیت بالاست و عضلات پایین، شما فردی چاق هستی که الان تو کتاب‌های امروز به این جنس چاقی میگن اسکینی فت. اسکینی یعنی استخونی دیگه، لاغر مردنی. شخصی که لاغره ولی چاق به حساب میاد توی تعریف علمی.
خیلی هم عالی. خب توی عوامل مؤثر در چاقی میتونیم چیا رو عنوان بکنیم؟ ژنتیک رو گفتیم که یک کمی در موردش توضیح دادین، ولی خب اگه پارامترهای دیگه ای داره اونا رو هم
بگید. سبک زندگی به طور کلی، مثلا مدل خواب و بیداری، سیستم خواب و بیداری فرد. مثلا من یه وقتایی دارم فرم پر میکنم، اگر کسی بگه که من شبا دیر میخوابم، میگم ببین تو رژیم نگیر، خوابتو بهتر کن، تو احتمالا لاغر میشی بدون هیچ رژیمی. یک مثال برای سبک زندگی خواب درست. مثلا کسی که غذاشو خوب نمیجوه یا انتخاب غذایی خوب نداره یا دیر غذا میخوره یا مثلا امروز ناهار میخوره فردا نمیخوره یا یه شب شام خیلی زیاد میخوره دوباره مثلا فردا حرکات جبرانی داره مثلا صبحانه و ناهار نمیخوره یا مثلا ریزخاری زیاد داره ناهار نمیخوره ولی مدام میوه و شکلات و شیرینی دم دستش این خورد خورد میخوره. به طور کلی سبک زندگی، چه حالا از اعصاب باشه، چه ورزش و فعالیت فیزیکی باشه، چه خواب و بیداری باشه، چه انتخاب رژیم غذایی باشه، همه اینا روی چاقی مؤثر هستن.
پس باید نظم بدیم به همه چیز.
دقیقا.
خب این نظم ها رو چجوری فرد با فرد فرق میکنه؟ یا در حالت کلی میگیم مثلا همه 11 بخوابن تا مثلا 5 صبح، یا اینا رو میان اینها رو دیگه کار شماست تنظیم کردنش، درسته؟
یه اسکیل اگر ما بخوایم برای جامعه بذاریم، ما توی وقتی که داریم راجع به جامعه صحبت میکنیم میگیم که یه نمودار زنگوله نرمال داریم. یعنی میگیم که مثلا 90%، 95%، هرچی بسته به موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، جزء نرمال جامعه. یعنی میگیم 90% جامعه باید توی این به اصطلاح پارامتر قرار بگیره، باید این شکلی رفتار بکنه. به قول شما ساعت 10 شب بخوابه، 11 شب بخوابه، چه میدونم 5 صبح 6 صبح بیدار بشه. ولی اگر داریم در مورد فردی صحبت میکنیم، باید بدونیم که اگر اینطوری زندگی نمی‌کنین لزوماً شما سبک زندگیتون بد نیست بگیم کلا پس بندازش دور. برای مثال آتش نشان‌های عزیزمون، کسایی که شبکار هستن، پرستارهای عزیزمون، خب یعنی چی؟ ما بگیم که ببین تو نمیتونی 11 شب بخوابی، 10 شب هست تو هیچی دیگه، پس تو چاق میشی کلا ولش کن. نمیشه. مثلا باید بگیم که اوکی شما اگه خوابتو رعایت نمیتونی بکنی، شغلت ایجاب میکنه، مادر هستی، شب بیداری به خاطر فرزندت، خب پس بیا غذاتو جور دیگه رعایت بکن، ورزشتو جور دیگه رعایت بکن. میدونین چی میگم؟ یعنی برای جامعه ما میایم یه کلیتی تعریف بکنیم، اما قرار نیست که کل جامعه رو متر بذاریم با همون متر بسنجیم و بگیم هر که از اینجا خارج شد داره راهو اشتباه میره. یعنی فردیت خیلی مهمه. برای مثال خواب، حالا اینو آقای دکتر به نظرم بهتره که بعدا در موردش صحبت کنن و توی سوالاتتون به نظرم بذارین ازشون که در مورد مزاج‌های مختلف و نیازشون به خواب حتما صحبت کنن. علت این که من حالا نمیدونم الان باید بگم یا نه، ولی دوست داریم که یک کاریو داریم انجام میدیم، یک پکیجی هست که دوست داریم تلفیقی از طب نوین و طب ایرانی باشه برای افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن. دقیقاً همینه. مثلا آدم سرد مزاج، تر مزاج، نیازش به خواب متفاوت است با آدمی که مزاج خشک داره. پس ما اینکه مثلا فرمول کنیم بگیم 6 ساعت برای همه، بعد یکی میبینه من 6 ساعت برام کافی نیست، تمرکز کافی ندارم، همش خوابم میاد، انرژی میفته پایین، نباید خودش رو سرزنش کنه. شاید واقعا از نظر مزاجی احتیاج به خواب متفاوتی داشته باشه.
خیلی عالی. خب این موضوعی که شما الان لو دادین و من یه توضیح مفصل تر بدم که این پکیجی که قراره انجام بشه، فرمودین آقای دکتر ناصر رضایی پور که حالا تو پادکست تو اپیزودهای قبلی باهاشون صحبت کردیم و احتمالاً همه بچه‌ها میشناسنشون، حالا این پکیج قراره به زودی درست بشه و حالا اعلام میکنیم از جاهای مختلف که بتونن بچه‌ها
انشالله
یا شنونده ها دریافتش بکنن و ازش استفاده بکنن.
فکر میکنم کار خیلی خوبی هم بشه.
خب حالا این مطالبی که شما گفتین توی عوامل مؤثر در چاقی اولویت دارن، یعنی مهمن که کدوم رو بیشتر و بهتر رعایت کنیم یا نه در کنار هم حتما باید باشن؟ یعنی مثلا همین که گفتین آتش نشان نمیتونه خوابش رو درست تنظیم کنه، خب این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه یا نه میتونه بیاد اون آیتم های بعدی رو پررنگ‌تر کنه؟ میخوام دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم.
سوال خیلی خوب پرسیدین و یه جوابی من یادم افتاد که من تو مشاوره هم خیلی بهش برخورد میکنم، اونم اینه که ما در همه قسمت‌های زندگیمون باید اولویت بندی داشته باشیم، چون نمیشه که ما همه کار رو با هم بکنیم. برای مثال شخصی میاد مثلا برای بار پنجم از من رژیم میگیره و اینطوریه که من نتونستم دفعه پیش رعایت کنم، مثلا برای اینکه مسافرت بودم یا حالا به هر دلیلی، نمیدونم مریض شدم، کرونا گرفتم، هر مشکلی سر کارم مثلا شلوغ شدم، استرس کارم بالا بود، نتونستم و دچار عذاب وجدان میشن. اگر این اولویت بندی رو داشته باشن دیگه عذاب وجدان به اصطلاح معنی نداره. حتما که اولویت بندی داره. باز گفتم میتونی فردی برنامه ریزی کنی، مثل همون کسی که نمیتونه خواب شب داشته باشه، پس باید روی ورزشش و مثلا سبک غذاییش دقت بیشتری رو به خرج بده، مجبوره که اولویت خواب رو بیاره پایین تر، مثلا غذا رو ببره بالاتر بر مثال. ولی اگر بخوایم برای کل جامعه همونطور که گفتم اون زنگوله نرمال، اون عموم جامعه بخوایم صحبت بکنیم، بحث فردی نباشه، مهمترین و مهمترینش ورزشه. ابن سینا یه جمله درخشان داره، میگه که کسی که ورزش میکنه نیاز به دارو نداره. بعد یه لحظه به این جمله فکر کنیم، ابن سینا اینو داره زمانی میگه که نه برق بوده، نه مثلا ماشینی بوده، نه ماشین لباسشویی بوده، یعنی همه کارا عملا دستی انجام میشده و یه جوری همه ورزشکار بودن اگه بخوایم با روزگار امروز مقایسش بکنیم. اون زمان داره میگه کسی که ورزش میکنه احتیاج به دارو نداره و مقالات امروز و مطالعات امروز در تمام دنیا داره به ما اینو ثابت میکنه. و یکی از به نظر من برکات کرونا این بود که این موضوع رو خیلی روشن‌تر کرد، یعنی مردم اهمیت لایف استایل سالم رو بیشتر از پیش درک کردن که به نظرم از نکات خیلی مثبت کرونا بود. ورزش مهمترین فاکتور زندگیه. یعنی اگر شما خوب غذا نمیخوری، نمیگم کار درستی میکنی، باید سعی کنی که بهترش بکنی، ولی اگه ورزش میکنی به صورت منظم، هفته یه بار کوه رفتن رو نمیشه مثلا بگی ورزش، کسی که 2 ماه میره باشگاه دوباره 6 ماه نمیره رو نمیشه بگی ورزش، به صورت منظم فعالیتی داره که ضربان قلبش رو میتونه بالا ببره، که خودتون در این مورد حرفه‌ای‌ترین رو میتونین احتمالا بیشتر شنونده ها رو راه نمایی کنین. ورزش مهمترینه. اولویت دوم غذا هستش. حالا این اولویت رو باز میتونیم در موردش بیشتر توضیح بدیم. یکی کیفیت بهتر مواد غذایی اولیه است که انتخاب میکنیم، که میشه بحث امنیت غذایی، مثل مواد ارگانیک، موادی که کمتر فراوری شدن، این سبک انتخابا. مدل سوم چیدمان این مواد غذایی در طی روزه، که ما چی و با چی بخوریم، چی و چه زمانی بخوریم که بیشترین سود و فایده رو برای ما داشته باشه. مورد سوم هم که خوابه. این سه تا از همه مهمتره تو اولویت بندی به صورت کل بخوایم بگیم.
خیلی خوب و با جزئیات، مرسی. خب این باورهای غلط در مورد کاهش وزن و اینها رو هم یک کمی در موردش توضیح میدین. مثلا اینکه حالا شاید بگم بعد شما بگین نه اینجوری نیست، ولی من فکر میکنم که یعنی ما توی ورزش میگیم آقا لاغری موضعی نداریم. خب یعنی شما اگر میخوای خیلی پیامی ها تماس و اینها، برای همه مربی ها هم اینطوریه که میخوام مثلا چربی فقط این قسمت از ناحیه بدنم کم بشه. منظورم از باورهای غلط از این جنس مطلبه. میتونین چیزی بهمون بگین در موردش؟
والا یه سوالی پرسیدین که اصلا داغ دل تمام همکارای من و فکر میکنم هر کسی که تو حوزه سلامت کار میکنه باشه. برای اینکه یعنی شما یه وقتایی مثلا تو تاکسی هم میشینی ممکنه بغل دستی برات نسخه رژیمی بپیچه. چرا؟ چون رژیم و واقعا همینطوره. چون رژیم و ورزش چیزیه که همه آدم ها باهاش در ارتباطن و دیگه کم کم همه از اهمیتش باخبرن و همه میخوان با دستکاری این رژیمه بالاخره به یه چیزی برسن. برای مثال رایجش، خیلی رایجش، یعنی به من متخصص پیام میدن میگن من یه رژیمی میخوام نون و برنجم هضم بشه زودتر لاغرشم، یعنی به من میگن. بعد یا مثلا میگن من یه رژیمی میخوام پر پروتئین باشه که مثلا حالا فلان جور بشه من لاغرشم یا حالا چاقشم یا اصلا هر چیزی. خب اینا به خاطر اینه که با خیلی وقتا مردم یه چیزایی شنیدن، لزوماً هم غلط نیست، نصفه میدونن. یعنی از یه چیزی که چه میدونم 1000 صفحه باید در موردش بخونن، 2 خط خوندن، 2 خط از آخر خوندن، میگن که برای ما همچین مثلا حالا کاری بکن. در مورد لاغری موضعی هم که فرمودین، من مردم رو درک میکنم که چرا انقدر میپرسن، با اینکه همه جا ماها میگیم لاغری موضعی به اون مفهومی که اونا مثلا میگن سیب زمینی بخوریم لپمون بزرگ میشه ولی شکممون کوچیک میشه. یه همچین چیزی خب نداریم دیگه. طبیعتاً ورزش هم یه چیزی نیستش که چرا میشه موضعیش کرد، ولی اینکه تو بگی من فقط شکمم کوچیک چه نداریم. شما وقتی فرایند لاغری شروع میشه، بدن کاملاً هوشمند چربی رو از قسمت‌های مختلف بدن برداشت میکنه. حالا شکمت بیشتر کوچیک میشه، مثلا بازوت کمتر کوچیک میشه، ولی هیچ تضمینی نیست که من بازوم تکون نخوره، مثلا فقط شکمم کوچیک بشه. خب این که مفهوم نداره. به معنی رژیم و ورزش چرا مثلا الان ما دستگاه‌های لاغری داریم، 1001 کار دیگه هست که جراحی داریم، 1000 تا کار دیگه هست که میشه موضعی کاری انجام داد، ولی باز هم در کنار همه اینها شما باید رژیم و ورزش رو داشته باشی و رژیم و ورزش به صورت موضعی عمل نمی‌کنه. علت این اشتباه همینه که خب تبلیغات خیلی زیاده، الان توجه به اندام ظاهر خیلی زیاد شده و خود قضاوتی هم خیلی زیاد شده. من نمیدونم شکمم بزرگه، من بازوم کوچیکه، من قدم کوتاهه، من نمیدونم. هر کسی با اندامش بالاخره یه چالشی داره، ولی باید عزیزان دقت بکنن که هدف از رژیم نباید فیت شدن و خوش اندام شدن باشه.
چرا؟
باید هدفشون سلامت زندگی کردن باشه، که در کنار سلامت زندگی کردن فیتنس و تناسب اندام هم به دنبالش میاد. یعنی هدف اصلی رو نباید بذارن خوشندام شدن، باید بگن من رژیم میگیرم که بدن سالمتری داشته باشم، زندگی با کیفیت تری داشته باشم. در مورد ورزش هم همینه، یعنی نباید بگی که من الان اومدم باشگاه، اومدم پیش شما مربی که دو ما دیگه عروسی مثلا داداشم خوشندام بشم، باید بگی اومدم که بدن سالمتری داشته باشم، که انرژی بالاتری داشته باشم، که کیفیت روح و روانی بهتری داشته باشم و و و. یعنی انقدر فواید ورزش زیاده که میتونیم مثلا یه پادکست 4 ساعته در موردش واقعا بسازیم. اینطوری باید نگاهش کنن که در کنارش دستاورد دیگه‌اش خوشندام شدن هم هست، به دنبالش میاد اصلا. ولی وقتی که تارگت تو میذاری لاغری، دنبال روش‌های عجیب غریب میری دیگه، اون سلامتی تو به اصطلاح کمرنگش میکنی بدون اینکه متوجه بشی. واسه همینه که میگی نون و برنج رو حذف کنم، واسه همینه که میگی یه رژیم سخت به من بده تا ماه دیگه 15 کیلو کم کنم. میدونین چی دارم میگم؟ و اینا تقصیر مردم هم نیست، رسانه خیلی موثره و تبلیغات، ولی خب ماها هی باید زورمون رو بیشتر کنیم دیگه، ما متخصصین هی باید زورمون رو بیشتر کنیم که این آگاهی رو به بقیه برسونیم که تو رو خدا اینطوری نگاه نکن. یه مثال خیلی سادهش اینه که الهی که درد و بیماری از همه دور باشه، ولی عزیزی رو دیدین که سرطان داشته باشه و بسیار لاغر شده باشه، یا مثلا درگیر اعتیاد باشه و بسیار لاغر شده باشه، چرا کسی آرزو نمی کنه که کاش من اندامم این شکلی بود؟ چون میبینه سلامتی رو نداره دیگه، سالم نیست، کیفیت زندگی بالایی نداره، پس دیگه اون لاغری اونجا براش معنی پیدا نمی کنه. یعنی ما در ناخودآگاهمون لاغری رو در کنار سلامتی میخوایم، ولی اینو به زبون نمیاریم، در صورتی که تو باید تارگت اولت باید سلامتی باشه. بعد که سلامتی تو گذاشتی سر جاش، میبینی ناخودآگاه خوشندام میشی. و فرقش کجاست؟ در پروسه لاغر شدنت از زندگی لذت میبری. اینطوری نیست که مثلا اگه کسی بگه مثلا امشب پیتزا نخور اذیت بشی، حالت بد بشه، بگی اه من هیچی نمیخورم، این چه زندگیه، به درد نمیخوره. چرا؟ تو فقط داری نگاه میکنی که تو کوتاه مدت برای اینکه لاغر بشی مثلا پیتزا نخوردی، در صورتی که اگه نگرشت سلامتی باشه میگی ببین من اینو نمیخورم چون بدنم رو دوست دارم، چون به خودم احترام میذارم. قدم اوله دیگه. اونو که بگی کمتر اذیت میشی اگه پیتزا نخوری، یا مثلا اگه ماهی یه بار پیتزا بخوری با لذت هم میخوری، بعدش هم عذاب وجدان نمیگیری. متوجه منظورم میشین؟
بله.
خیلی مهمه که عزیزان به این مسئله توجه کنن و اینطوری شکست در رژیم و ورزش هم دیگه معنی پیدا نمیکنه. اینکه من اراده رژیم ندارم، من نمیتونم اصلا، من اصلا 10 دفعه شروع کنم، من از نمیدونم از فلان برند و فلان برند و فلان برند رژیم گرفتم، هیچ کدومم نتونستم رعایت کنم. عزیزان اگر شما بهترین رژیم دنیا از بهترین متخصص دنیا هم بگیرید، تفکر و نگرش درستی به رژیم و لایف استایل نداشته باشین، نتیجه خوبی خارج نمیشه.
عالی.
سلامتیش.
قبل از اینکه ما شروع کنیم به ضبط، داشتیم در مورد یه تیکه از صحبتتون توی ذهن من همینجور داره میچرخه در مورد اراده. گفتین که مثلا میگه که من اراده ندارم، مثلا همین که چند بار رژیم‌های مختلفی گرفتم، بعد هی به خودش ممکنه سرکوفت بزنن که من اراده ندارم و اینها. اینو یه توضیح میدین الان؟
آره اتفاقا من احساس میکنم که خب من وقتی رژیم میدم میگم که حتما باید پشتیبانی در کنارش باشه، و دقیقا به خاطر همین موضوع که رژیم مثل قرص نیست که یه دونه صبح بخوری تموم شد، یعنی یا انجامش دادی یا ندادی. میدونی این نیستش که اگه مثلا شما بگی من 2 دونه خورما بیشتر خوردم پس دیگه من رژیمم رو شکستم، تو رژیم من گفته بود مثلا 1 دونه خورما، من 2 دونه خورما خوردم پس من اصلا اراده ندارم، ای هوار من تنبلم من نمیتونم، همین جوری میاد این جملات منفی. بعد اینا فقط همینجا در مورد رژیم تموم نمیشه که آدمی که رژیمش رو رعایت نکرده سر کارش هم پس انرژی خوبی نداره. چرا؟ چون به خوش گفته تو ارزه نداری. پس اون روز کیفیت کارش هم میاد پایین. روابطش با همسرش هم تحت تاثیره. تو خیابون هم رانندگیش باز تحت تاثیره. یعنی همه اینا مثل یه سیکل معیوب همینجور میچرخه میچرخه میچرخه. برای هم من خیلی وقتا به یکی میگم شما الان رژیم نگیر، برو فلان کارو انجام بده. یه تمرین کوچیک بهش میدم، میگم برو فلان مدیتیشن رو انجام بده، برو اول یه هفته مثلا یه روب تو پارک بود و یه چیز خیلی کوچیکه، یه کار خیلی کوچیک، بعد بیا در مورد رژیم صحبت میکنی. دقیقاً علت اینه که ما نمیتونیم صفر و صد باشیم توی رژیم. یعنی من همیشه میگم یه قانون نانوشته بین من و مراجعین هستش، اونم اینه که میگم ببین اگه 80% به بالای رژیم تو تونستی انجام بدی من ازت راضیم، من خوشحالم، اون 20% حق توه. اصلا نمیشه مگه من اونجا تو خونه با شمام که ببینم مثلا امروز ماکارانی داری یا خورشت آلو اسفناج داری، من بر اساس چیزایی که به من میگن من یه رژیم غذایی تنظیم میکنم که سعی کنم نیازهای اون طرف به اصطلاح کاملا مرتفع بشه، ولی از اون طرف طرف ممکنه مهمونی بره، ممکنه مسافرت بره، ممکنه سر کار باشه، یا مثلا من برای ناهار یه مدل غذا گذاشتم برای شام یه مدل، نتونه آشپزی کنه هر دو تا غذا رو بپزه، همون غذای ناهارش بخوره، آیا این به معنی شکست در رژیم؟ خیر. این تصور کمالگرایانه در مورد رژیم که من باید واو به واو انجام بدم بسیار اشتباهه. اصلا چرا ما دوست داریم طب ایرانی بیاد داخلش؟ برای اینکه ما یک برنامه بدیم، یه کلیتی بگیم، یه توضیحاتی هم بهش بدیم، اون بتونه با شرایط زندگی خودش اینو مچ بکنه که بهترین نتیجه رو بگیره. این بعد خیلی وقتا محیط، این روانشناسی از نظر من با احترام زرد که روانشناسی موفقیت، که تو میتونی، باوراتو باور کن، برو برس، من خیلی بهش اعتقاد ندارم. یعنی ما باید همیشه هدف گذاریمون با توجه به شرایط زندگیمون باشه. برای مثال مدیر عاملی که خیلی هم تو کارش موفقه و نمیتونه خیلی فیت باشه، همیشه مثلا به نظر شکم دور شکمش بزرگه، بعد میاد مربی ورزشه رو میبینه که شکمش سیکس پکه، میگه ببین تو رو خدا من اصلا بلد نیستم درست زندگی کنم، 10 دفعه رفتم باشگاه ثبت نام کردم نرفتم، 3 جلسه رفتم دیگه نتونستم. شرایط زندگی خیلی تعیین کننده است. یا من مادرای عزیزی رو دیدم که رژیم آنلاین گرفتن، ورزش آنلاین ثبت نام کردن، بچه کوچیک دارن، بچه نمیذاره ورزش کنه، بعد میگه تو رو خدا ببین زایمانم کردم شکمم گنده شده، آی آی من دیگه اصلا از دست رفتم، من دیگه نمیتونم خوش اندام باشم، من دیگه نمیتونم اون آدم دوست داشتنی برای خودم باشم. شرایط زندگی خیلی مهمه. تارگت گذاری چه در مورد رژیم چه در مورد ورزش باید با شرایط زندگی اون فرد بخونه. مثلا یکی بدنش به کراسفیت میخوره میتونه ورزش های کراسفیت رو انجام بده، یکی باید ایروبیک کار کنه، یکی هم باید یوگا کار کنه. حالا اگه اون که پر انرژی بود رفت کلاس یوگا خوشش نیومد، مشکل از اون نیست، باید پیدا کنه برنامه‌ای که با سبک زندگی اون فیت بشه. اگه یه بلاگری تو اینستا میگه مثلا من امروز تنیسم فردا باشگاهم، باشگاه مثلا بدنسازیم، پس فردا چه میتونم رفتم این ورزش‌های سبک جدید که ترکیبیه رفتم کار کردم، نباید استرس بگیری آقا نگاه کن تو رو خدا ما هفته یه بار مثلا 2 ساعت میریم میدویم دیگه وقت نمی‌کنیم، این چه ورزشه، من میرم پارک سر کوچه‌ام میدوام، این 6 تا باشگاه میره. شاید اصلا کسی از نظر هزینه‌ای نتونه این کارو انجام بده. یا هر چیزی، تارگت گذاری باید بر اساس سبک زندگی باشه. یعنی اگه مراجعه اومد رژیم منو گرفت نتونست بهش پایبند بمونه، نه لزوما رژیم من بده، نه اون آدم کم اراده است. همه ما آدم‌های با اراده‌ای هستیم. مطمئنم که الان همه شنوندا چششون رو ببندن به یه کاری فکر کنن که با تمام وجودشون انجام دادن، حتما چند تا کار میاد تو ذهنشون. یکی از مادر پدر پیرش نگهداری کرد، یکی یه شغلی رو به انتها رسونده، یکی دانشجو داره شب بیدار میمونه برای امتحاناش میخونه، هر چیزی. پس ما نقص در اراده نداریم، گاهی باید شرایط زندگیمون رو عوض کنیم تا بتونیم به اون اهدافمون برسیم. تازه این اهداف هم باید اولویت بندی شده باشن همونطور که صحبت کردیم.
آها، خیلی سخت میشه نه؟ سخت نمیشه؟
یه پادکستی من شنیدم به خودم خیلی کمک کرد، میگم شاید به شنونده های عزیزم کمک کنه. میگفتش که من سر سال نو میلادی دفتر گذاشتم جلوم، نشستم اهدافم رو نوشتم، مثلا گفتم MBA از دانشگاه شیکاگو بگیرم فلان، فیت بشم اینقدر. مثلا تارگت هایی که گذاشت برای خودش میگفت لیست کردم همینجور، بعد میگفت نگاش کردم، میگفتش که گفتم من باید به همه اینا برسم دیگه، باید انجام بدم. بعد میگفت یه ذره باز واقع بینانه تر به خودم نگاه کردم، گفتم شروع کن یه ذره کمش کن، دو سه تاشو کم کن. میگه نتونستم کم کنم. بعد میگه گفتم بیا خب یه جور دیگه، یه کار دیگه انجام بده. یه سوالی از خودش پرسید، گفته ببین بیا از بین این اولویت ها دو تا دو تا برو جلو، سه تا سه تا برو جلو. بعد از خودت بپرس اگه بهت بگن تا آخر عمرت فقط به یه دونه از اینا میرسی، یعنی مثلا از بین MBA گرفتن و فیت بودن یک کدومشو میتونی انجام بدی، تا آخر عمرت فقط به یکیش میرسی، کدومو انتخاب میکنی؟ میگه دو دو تا چهار تا کردم، مثلا اندام خوبو انتخاب کردم. میگه دوست داشتم مدیر عامل شرکت خوب بشم، با فیت شدن. میگه گذاشتم کنار هم، خوب نگاهشون کردم، گفتم ببین دیگه نمیتونی مدیر عامل شرکت خوب بشی اگه فیت بشی. یا میگه باز فیت شدن و صادقانه با خودم انتخاب کردم، دیدم من اون برام مهمتره، اصلا نمیتونم خودم رو بدون به اصطلاح بدن سالم تصور بکنم. یا بعد گفتم فیت باشی یا خونه بخری. میگه باز هرچی بالا پایین کردم دیدم فیت بودن برای من اولویته. اگر بشینیم به معنای واقعی و صادقانه ارزش گذاری بکنیم برای خودمون و اهدافمون رو بنویسیم، اون موقع اینقدر سخت نمیشه فکر میکنم. یعنی مثلا من بگم که ورزش کردن و فیت بودن و مثلا درس خوندن سه تا اولویت امسال منه، درسته؟ بعد اولویت اولم درس خوندنه، مثلا بگم پروژه‌ام رو تموم بکنم، بعد نمره میدم دیگه، میگم آها من 100% باید درسم رو تموم بکنم، 70% 60% باید بدن زیبایی داشته باشم، بدن سالمی داشته باشم، 30% ورزش بکنم بر اساس اولویتم. اون موقع دیگه سخت نیست. ولی وقتی ما به همه امتیاز 100 میدیم، بعد میبینیم به هیچ کدوم هم درست نرسیدیم، تازه بعد مثلا 2 سال میگذره میبینیم رسیده بودیم ها، یعنی درسمون رو خوندیم بالاخره، ولی چون به خودمون امتیاز 100 داده بودیم حال نکردیم، بعد اینکه کار تموم شد به خودمون کردیت ندادیم، حال خوب ندادیم، حال خوب نگرفتیم. متوجه منظورم هستی؟ بله.
خیلی ممنون. اصلا همین نمیخواستم دیگه، یعنی راهکار میخواد این... ببخشید، این راهکارها رو باید یکی به ما بگه، که الان شما خیلی خوب توضیح دادین. و چون که وقتی اینا رو میچینی همونجوری که شما گفتین تو ذهنت، شاید یکم دست نیافتنی بشه، سخت میشه، حداقل برای من این شکلی تو ذهنم. آره الان شما اینجوری با جزئیات گفتید سخت شد برام توی ذهنم، مرسی. و بعدش اینکه در همه این روش ها و اسم ها و مدل های رژیم های غذایی میتونیم مثلا حالا از شما بپرسیم که کدومش رو پیشنهاد میدین یا با کدومش شما ارتباط ویژه‌ای برقرار میکنید. مثلا از من میپرسن که بین این همه ورزش با کدوم حال میکنی یا با کدوم مثلا ارتباط ویژه‌ای برقرار میکنی، مثلا میگم چه میدونم پیلاتس. حالا شما من اینو ازت بپرسم کدوم رو میگی؟
یا اصلا اینو
نمیگی؟ مثلا این سوال،
آره من میگم واقعا به فرده، یعنی اینکه من مثلا من فست رو خیلی دوست دارم و واقعا فواید خیلی خوبی داره، به شرطه ها و شروطه ها که حالا بعدا اگر لازم شد در موردش بیشتر صحبت میکنیم، ولی خودم هیچ وقت نتونستم فست رو مثلا حداقل در مورد 16-8 رعایت بکنم. یه نوع فسته که حالا لازم میشه بعدا نمیش بیشتر صحبت میکنیم.
حالا اینو بگین که شما میگی یه مدلشو بگی.
مثلا 12-12 اینا انواع مختلفه، اینا ساعتهاییه که در طی روز 24 ساعته، میگیم این ساعت باید فست بمونی، چیزی نخوری، البته چیزی نخوری که مثلا آب چای قهوه آزاده، ولی چیزی که کالری یا بالاخص قند داشته باشه نباید استفاده کرد. مثلا توی 12 ساعت بعدی میتونی بخوری، بعد اونم باز شرایط داره ها، ولی واقعیت اینه که من خودم با سبک زندگیم خیلی نمیتونم پایبند فست بمونم، با اینکه عاشق فستم، یعنی به کاری که تو فست اتفاق میفته ایمان دارم. مثلا انعطاف متابولیک رو در بدن بالا میبره. حالا اینکه انعطاف متابولیک چیه اگه خیلی ساده بخوام بگم، دیدین شما مثلا در طی روزی یهو هجوم میاری، میگی دیگه دارم لهله غذا میزنم، دیگه دستم داره میلرزه، دیگه اصلا عرق کردم، بعد یه ذره اگه صبر کنی شاید نیم ساعت بعدش اصلا دیگه اون میله به غذا رفته باشه، مثلا گرم صحبت شده باشه دیگه میبینیم فرمیسا سیر شدی. خب پس این اصلا گرسنگی واقعی نبوده، انعطاف متابولیک تو بدن شما پایینه، مثل آدم معتاد هر چند ساعت یه بار بهت علائم افت قند رو نشون میده، در صورتی که بدن شما سوخت کافی در خودش ذخیره داره، ولی چون تو عادتش دادی که هر چند ساعت یه بار یه چیزی بخورونی بهش، نمیتونه تحمل کنه. این تربیت کردن میخواد بالا بردن انعطاف متابولیک. خیلی از افراد اینجوریان، این که میگه من اگه مثلا ناهار نخورم اصلا میمیرم، بعد یه مدت حالا با بنا به شرایط زندگیش میره سراغ فستینگ، بعد میگه من چقدر بیخودی تا الان ناهار میخوردم، الان مثلا ناهار نمیخورم و هیچی من نمیشه. مثلا تو ماه مبارک رمضان افرادی که اهل روزه گرفتن هستن، حالا بجز بخش آب نخوردنش، مثلا دیگه آخرای ماه اینجوری هن که کاملا اوکی هم با اینکه خب ناهار نخوردن، درسته؟
بله.
پس میشه اینطوری زندگی کرد، بدنش هم سالمه، به کاراش هم میرسه، همه چیز هم رو رواله. ولی خب خودم نتونستم، حالا من یه خورده سرد مزاجم، یه خورده ضعف هاضمه دارم، نمیتونم خیلی گرسنگی رو تحمل کنم، ولی انتخاب غذاییمو درست میکنم، یعنی به جای اینکه فست باشم دقت میکنم که در طی روز فیبر کافی، آب کافی، پروتئین کافی دریافت بکنم. ولی اگه بخوام یک سبک غذایی واقعا پیشنهاد بدم به جامعه که کم کم برن سمتش، باز فست اینجوری نیست که از فردا بگی که من میخوام فست بشم، کم کم باید بری سمت فست شدن، فستینگ رو پیشنهاد میدم که در همه فرهنگ ها هم وجود داره به انواع مختلف.
خیلی خوب. حالا میشه مثلا چیز کرد به بچه هایی که حالا دارن گوش میکنن تجربه هاشون رو در مورد فست به ما بگن؟
حتما.
آره خیلی خوب حتماً. میشه که بتونیم در موردش اصلا یه قسمت جداگانه داشته باشیم، چون هر کدوم از اینایی که الان صحبت کردین واقعا جا داره که یه قسمت جداگانه داشته باشه. مثلا این انعطاف متابولیک خیلی جالب بود، یا در مورد سندروم متابولیک بخوایم صحبت کنیم، یا همین فست که خودش یه پدیده است، و
یا اصلا راهکارهایی که روی رژیم ما پایبند بمونیم خیلی دغدغه است. چون توی به اصطلاح همکارام هم واقعا تقصیر ندارن، نمیتونن توی یه ویزیت 20 دقیقه نیم ساعت حالا هرچی توضیح بدن همه راهکارها رو، خیلی باید نمه نمه جلو بره. و من فکر میکنم توی فضایی مثل پادکست، ویدیوکست خیلی جا داره که در موردش صحبت بشه، فرهنگ سازی بشه، یاد بگیرن، هر کی نکته ای رو برداره، و اگه عزیزان مایل باشن چرا که نه.
مرسی. پس نظراتتون رو بگین که ما در موردش برنامه بعدی رو داشته باشیم. اینکه یه سوالی که حالا تو حوزه خود من هست و خیلی رایجه و بسیار همه باهاش دغدغه دارن، شکمه. اینکه ما چطور شکم صاف داشته باشیم، و همینطور که شما میگین که مثلا توی روانشناسی زرد ما هم کلی صفحه زرد داریم جای مختلف که بیا مثلا فقط با دو تا حرکت تختش کنم، نمیدونم این کارو
کیسه پیچ دور شکم.
آره کلی مدلای مختلف هست.
بله.
آره درسته، ممکنه حالا رو بعضی جواب بده ولی عموما جواب نمیده، و کسایی که شکم تخت هم دارن خیلی جمعیت قلیلی هستن. این که واقعا چی کار باید بکنیم که شکممون تخت بشه؟ ما هرچی میگیم که آقا 80 سوال ها که از ما میپرسن بیشترش در مورد تمرینه دیگه، که ما میگیم 20 درصدش تمرینه، 80 درصدش همون عواملی که شما اول تعریف کردین. آره حالا ژنتیک و ورزش و خواب و
بله
غذای مناسبه. حالا میخوام شما نظرتون در این مورد بگید.
والا این که یعنی من انقدر در روز در مورد شکم صحبت میکنم، یعنی اصلا میتونم مثل ضبط صوت همینجوری بگم، چون خیلی پیام دارم در مورد این موضوع. یه نکته ای که بگم خدا خیرش بده رسانه رو که این مد میکنه این قضیه شکم تخت، و خیلی ها شکم تخت دارن ولی دنبال تخت مدلینگ میگردن، ولی سبک زندگی مدل ها رو در نظر نمیگیرن که چقدر به خودشون گرسنگی میدن و تو اصلا شرایط خاص میرن. یعنی من یه بار یه ویدیو داشتم میدیدم در مورد یه مدل ویکتوریا سیکرت که از روز قبلش میره دستگاه کرایو، میره سونا فلان، بعد تو سیکل قاعدگیش باید توی روز خاصی باشه که مثلا حالا رحم دچار تورم نباشه. یه مسئله که هست اینه که ما یادمون میره ما یه چیزی مثل روده، مثل رحم، مثل مثانه داخل بدنمون هست. یه روزی بدنمون نفخ داره، یه روزی دچار یبوست شدیم، یه روزی از نظر مثلا حالا سیکل قاعدگی تو فاز لوتئالیم، تو هر فازی تو هر شرایطی ممکنه که فرق بکنه. و داشتن شکم تو حرفه‌ای ترین مربی ها هم طبیعیه، یعنی این اصلا جزء بدنته، یعنی میمونه که بگی من دماغ نداشته باشم. اون شکم تختی که داری میگی یه جورایی جزء نقص به حساب میاد. خانوم ها در شرایط عادی نباید سیکس پک داشته باشن. خانومی که میبینی سیکس پک داره، داره یه کاری رو فرای فیزیولوژی بدنش انجام میده. یعنی آدم هایی که ورزش روزانه خوبی دارن، قشنگ فیتن، سیکس پک مخصوص خانوم ها نیست، چون اصلا درصد چربی بدنشون بالاتره به صورت فیزیولوژیک و اصلا این ساخته شده که از بدن خانوم ها محافظت کنه به عنوان جنسی که قرار نسل رو ادامه بدن. متوجه هستین چی میگم؟ باید تعریفشون رو یه ذره جا به جا کنه. اینی که مثلا الان اکثر خانم ها اینجوری فکر میکنه اگه نیم میل از لگنش، از استخون لگنش شکمش جلوتره، این آدم شکم داره. به اضافه این که ما خیلی دوست داریم زود به نتیجه برسیم، یعنی یکی دو ماه ورزش رو شروع کرده به صورت منظم، میگه من چرا شکمم نمیره؟ ایوه الناس، که مربی که میبینی شکم نداره 6 سال داره لایف استایل ورزشی رو مثلا جلو میبره، رژیمش رو رعایت میکنه، خوابش رو رعایت میکنه، مکمل خورده فلان فلان که شکمش تخت باشه و تخت بمونه. بعد شما با 2 ماه 3 ماه 6 ماه تازه اونم نه مثل مربیه، ورزش کردی هفته 3 بار میخوای شکم تخت باشه؟ خب این اصلا تعریف اشتباهیه. باید باز اینم باید دیدگاهمون رو یه خورده عوض بکنیم.
حالا غیر از این که دیدگاهمون رو عوض کنیم، چی کار کنیم که حالا اون یه ذره شکم، من اون نیم میله رو نمیگم ها، چی کار کنیمش دیگه؟ خب آره دیگه، باید بیاییم پیش شما.
نه این توصیه کلی میشه کرد. چربی احشایی بدن تو باید بیاری پایین. چربی احشایی چربی زیر جلدی نیست، چربی هست که داخل شکم شما دور احشای شما پیچیده میشه. خب. که این با رژیم غذایی خوب که کربوهیدرات مناسب، پروتئین مناسب به بدنت برسونه و ورزش مناسب که ضربان قلب شما رو به صورت متناوب بالا و پایین ببره، هم ورزش مقاومتی توش باشه، هم ورزش هوازی توش باشه، به صورت منظم و پخش شده در هفته، یعنی یهو نیاد 150 دقیقه یه روز تمرین کنه بعد بره تا هفته بعد، یعنی این فواصل ورزشیش یه روز در میون باشه، کوتاه‌تر باشه، بهترین نتیجه رو میگیرن، اما در زمان متفاوت. این کسی که شاید سرد مزاج باشه دیرتر نتیجه بگیره، کسی که مزاج خشک داشته باشه زودتر نتیجه بگیره، حالا دیگه تایپ های بدنی با هم فرق کنه، ولی قطعا یه ماه دو ماه نتیجه نمیگیرن.
و کربوهیدرات مناسب و پروتئین مناسب و پیشنهاد میدین بهمون چی مثلا؟
کربوهیدرات مناسب، حالا ما تغذیه یا که در مورد درصد روزانش صحبت میکنیم، ولی اگه بخوام جوری بگم که برای شنونده ها قابل فهم باشه، جنس کربوهیدرات رو درست انتخاب کنن، یعنی از کربوهیدرات های ساده مثل نون سفید، برنج سفید، ببینید نون و برنج بد نیست، نون سبوسدار و برنج قهوه‌ای بهترین انتخاب ها در طی روز میتونن باشن، ولی اینکه سبوس ازشون جدا میشه، به اصطلاح فیبرشون ازشون جدا میشه، کربوهیدرات نامناسب به حساب میان. از کربوهیدرات های پیچیده که دارای فیبر بالاتر هستن توی رژیم غذاییشون به صورت روزانه استفاده کنن، توی هر وعده غذایی حتما کربوهیدرات داشته باشن، ولی جنسش پیچیده باشه، جنسش کربوهیدرات های تسبیح شده مثل برنج سفید نباشه یا به حد اقل برسه.
برنج سفیدی که ما مصرف میکنیم و چجوری سبوس دارش کنیم؟
برنج قهوه‌ای بگیریم. خوشمزه نیست؟ ببینید من خودم استفاده میکنم و واقعا با طعمش اوکی ام. حالا بله من میپذیرم حرف شما، شاید خیلی دوستش نداشته باشم. پیشنهادی که من میدم اینه که میگم تو پیمونتون قاطی بکنین، برنج قهوه‌ای و با برنج سفید قاطی بکنین. اگه کته خور هستین کاملا میپزه. یعنی یه ذره برنج رو ذره حالا بگیم شفته، نمیدونم شما چه کلمه‌ای براش استفاده میکنین، میپزه برنج قهوه‌ای همزمان باهاش، پس اصلا شما دیگه متوجهش نمیشین. ولی خب دریافت فیبرتون رو هم بالا بردین دیگه. باز میگم ببین، من هیچ وقت نمیگم که یک راه حلی مطلقه. مثلا من الان شما بگم برنج قهوه‌ای دوست نداری، بگم نه دیگه، پس تو اصلا دیگه نمیتونی، هم برو برنج سفیدتو بخور، به زندگی اشتباهت.
حالا من خودم اینجوریام که سعی میکنم تو هفته خیلی کم برنج مصرف کنم. مثلا برنجا رو گذاشتم برای آخر هفته که میریم خونه پدر مادرامون.
خیلی عمالی. چی میخوریم بجاش؟
ببین مثلا از این ساندویچ میکرها نون توست سبوستار میگیریم. خانومم روغن رو میگم روغن مرغ مثلا با یه چیزهایی مخلوط میکنه، بعد یه ساندویچ درست میکنیم با این ساندویچ میکرها. شاید مثلا من دوتا دونه شب بخورم، یه شب تخم قاپز میخورم با سیب زمینی. بعد یه غذایی داریم، شاید حالا شاید خیلی ها بشناسن که ما بهش میگیم کله گنجشکی.
بله.
آره این گوشتای قلقلی. آره گوشتای قلقلی با سیب زمینی.
بله.
اونه معمولا غذا میگه نهار.
این گوشتا رو چجوری درست میکنین؟
خانوم هم درست میکنی دیگه.
با روغنه یا مثلا حالا چجوری؟
آره یه تفت ساده توی روغن میده اینجوری درست میشه. روغنمون هم روغن مثلا فکر کنجد استفاده میکنیم.
من توصیه نمیکنم خیلی مصرف کنجد. حالا این باز میشه خودش یه پادکست. آره. در مورد روغنهای اومگا 6 و اومگا 3 اومگا 3 و اومگا 6 بخوایم صحبت بکنیم، اصلا یه بحث خیلی مفصلیه. من توصیه نمیکنم خیلی روغن کنجد مصرف بشه. ما مصرف روغنهای گیاهیمون یعنی دریافت اومگا 6 مون بالاست و این خودش میتونه ریسک بیماری قلبی رو بالا ببره. روغن زیتون بهترین گزینه است که ما نمیتونیم خیلی حرارتش بدیم.
آره دیگه.
غذاهایی که داخل فر تبخ میشه رو میشه، چون دماش دست خودته، مثلا رو 180 درجه تنظیم میکنی که از نقطه دود روغن زیتون یه خورده فاصله داشته باشه و دچار اکسیداسیون نشه اون حالا روغن. که میگم اگه این جملات برای عزیزان ناآشناست بگن، بعدن یه محتوا در موردش توضیح بدیم درست کنیم، چون یه ذره مفصله، با یکی دو جمله نمیشه درستش کرد. اما چیزی که من میخوام بگم اینه که متاسفانه باز بحث تبلیغات، ما خیلی رفتیم سبک زندگی غربی لایت. مثلا فکر میکنیم اگه مثلا سالاد بخوریم که توش هزار تا چیز قاطی کرده باشیم دیگه محشر است. من دیگه الان سالم ترین غذای دنیا رو خوردم، در حالی که اگه قرمه سبزی بخوریم که خیلی هم سبزی سرخ نشده باشه، چیه بابا این غذا اصلا ارزش غذایی نداره. خب این اصلا درست نیست. این ضعف به اصطلاح سیستم تبلیغاتی و تولید محتوای ایرانی هاست که یه ذره کمکاری میکنن و از غذاهای مفید ایرانی خیلی محتوا نمیسازن، چون ما غذاهای درجه یکی داریم. برای مثال عدس پلو اصلا درسته، ترکیب درستیه، چون در گذشتگان ما آشپزهامون پزشک بودن توی ایران. یعنی آشپز نمیومد با هم ترکیباتو با هم قاطی کنه بگه به بچه خوشمزه است اینو بخوریم. پزشک بر اساس اینکه کدوم به کدوم میخوره مواد غذایی کنار هم میچید یه دستور پختی درست میکنه. که خب ما خیلی سعی داریم تو این پکیج هم احیاش بکنیم این قضیه رو و حالا تا حدی که فرهنگمون اجازه بده، شرایط اقتصادی جامعه اجازه بده، ما اینا رو بگنجونیم توی برنامه غذایی. ولی نون توستتون از این کارخونه یاست دیگه، درسته؟
آره سنان سبوستار میگیرم.
خب جوش شیرینش بالاست، به این نکته توجه میکنین؟ یعنی میخوام بگم گاهی شاید بین بد و بدتر بگی اصلا برنج سفید برام بهتره، چون نمیتونم نون توست سبوسدار تازه پیدا کنم. خب. مجبورم بسته بندی بگیرم که اینا جوش شیرین بالاتری دارن، نمک بالاتری دارن و ممکنه شما به مرور دچار فشار خون حتی بشین. این یه نکته توی پادکست گفتم انتخاب مواد غذایی خیلی مهمه. یعنی یه وقتا ما میگیم که اوکی کربوهیدرات پیچیده انتخاب کن، بعد میبینم که طرف اینقدر بد مجبور میشه انتخاب کنه اینو که هیچی، میگم برو همون مثلا نون سفیدتو بخور. یعنی اوضاع خیلی خرابتر میشه. خیلی اینا بحث درش زیاده، ولی غذای ایرانی رو بخورید، راحت هم بخورید. فقط همین کاری که گفتم سعی بکنید، مثلا اگه تا دیروز 10 تا قاشق برنج میخوردی، برنج تو بکن 4 تا قاشق، یا با نون سنگک سبوسدار بخور، یا نون توست تو مثلا در اطراف خونتون پیدا کن، اونجایی که تازه تبخ میکنن نون سبوسدار، نون توست سبوسدار تازه بگیرین، بسته بندی مثلا حالت بقالی اونایی که تو سوپرمارکت هست کمتر بشه. قطعا که نمیتونیم به صفر برسونیمش. به این نکات باید دقت بشه دیگه.
پس یعنی به جای این کارخونه یا مثلا از چی استفاده بکنیم؟
بیکری ها هستن که خب مثلا حالا میگن دیگه، خودشون هم اعلام میکنن که با جوش شیرین کم. مثلا الان تو بیمارستان ها من دارم میبینم دیگه تو بخش قلب مثلا نان لواش کم نمک دارن تولید میکنن، پخش میکنن. یعنی هست پروداکتر رو بهش توجه کنین تو همه محلهای حداقل تهران یه ذره دقت بکنین پیدا میکنین. مثلا نان سحر میدونم که تولید میکنه، برین داخل خود شعباتشون، بسته‌بندی‌هاشو کار ندارم، برید دارن. مثلا نون سبوسدار، توست سبوسدار، اونا چون تازه تازه میفروشن محصولاتشون رو، به بسته‌بندی نمیرسه، وضعیت بهتری دارن. گرچه که من از همینجا از همه شنونده ها عذرخواهی میکنم که نمیتونم معرفی بکنم چیزی رو، چون منم نرفتم تو کارخونه هاشون صادقانه ببینم که کدومشون کیفیت بالاتری دارن. ما مجبوریم به نوشته های روی پروداکت ها اعتماد کنیم و بگیم که داره درست میگه. حالا اینکه از نظر مثلا قارچی آلودگی داره یا نه دیگه، مثلا چه بررسی های میکروبی انجام شده، کیفیت مواد اولیه چطور بوده، دیگه اونا رو دیگه باید بسپاریم دست خدا. واقعا نمیشه خیلی
آره واقعا تو همش همینه، هر چی بخوای بررسی کنی
بعد اصلا وسواس میگیری دیگه، کم
آره دیگه.
هیچی نمیخوری دیگه، میگه همه چی سمه، نمیدونم خیلی.
آره من راستش اینجوری بودم سال 10 سال پیش، آره دیگه، قبل از اینکه ازدواج بکنی خیلی اینجوری بودم، هیچی نمیخوردم، تقریبا فتوسنتز میکردم. بعد دیدم که نمیشه دیگه، خیلی بهم سخت میگذشت، مخصوصا اول ازدواج بود، هی مهمونی های مختلف و اینها، هر دفعه اینجا یه دفعه اونجا مهمونی، نمیشد واقعا خیلی رعایت کرد. برای همین الان خیلی مثل اون موقع به خودم سخت نمیگیرم. حالا مثلا راجع به این نون ساندویچیه گفتم، من واقعا اینجور نیستش که ما حالا هر روز از اون استفاده بکنیم. سعی کردم که مثلا همه چی بخورم، ولی خب یه چیزایی رو هم نخورم هرگز.
درستش هم همینه.
آره مثلا نوشابه من میخورم، اینجور نیست که بگم اوه مثلا نوشابه از سمتش رد نمیشم، ولی میگم گذاشتم برای روزایی که مهمونی هستش.
دقیقاً درستش هم همینه.
آره اندازه یه دونه این قوطی‌های نوشابه نصفش شاید مثلا 330 میلی لیتر دیگه کوکا، درسته؟
فکر کنم 320.
حالا نصفش شاید بخورم. یا همین نون ساندویچی که شما گفتین که این شکلیه، چون اون موقع واقعا داشت خیلی بهم سخت میگذشت.
اصلا کیفیت زندگیت میاد پایین دیگه. آره دیگه، حال نمی‌کنی با زندگی.
بستنی نمی‌خوردم. موقع یادم اصلا مثلا هیچ سوسی نمیخوردم، الان هم سوس نمیخورم ها، ولی الان مثلا یه جا برم ببینم باشه میگم حالا اب نداره،
این دفعه رو مدام سالاد سوس داره بخور میخورم. آره زهر مار خودمون میکنیم.
آره ولی اون موقع خیلی بهم سخت میذاشت، الان اوکی هم. پس این شکلی اوکیه ولی با انتخاب درست.
دقیقاً. صفر و صد با زندگیمون برخورد نکنیم که ما لذت ببریم، عمر ما میگذره. شاید آدم که خیلی هم وسواس داره روی زندگیش یهو تصادف کنه و از دنیا بره. هیچ تضمینی نیست که ما هر چقدر هم به خودمون برسیم به اصطلاح عمر با کیفیت و دراز مدتی داشته باشیم، ولی باید تکلیفمونه که سعی کنیم زندگی با کیفیت تری داشته باشیم. این نکته مهمه، همین که ما سعی میکنیم به سمت هدفمون قدم به قدم نزدیک میشیم. حالا یکی میدوه سمت هدف، یکی گام برمیداره سمت هدف.
خیلی هم عالی. یه ذره برم عقب‌تر، داشتید اون برنج و اینها رو میگفتین، من پریدم وسط تا اینجا اومدیم. چند تا مثال داشتین میزدین راجع به کربوهیدرات‌های مناسب. اونها ادامه میدین یه چند تاشو؟
مثلا گفتم برنج قهوه‌ای گزینه خیلی خوبیه. حبوبات که داخلشون کربوهیدرات هم دارن در کنار پروتئین، بهترین گزینه هستن. توی برنامه غذاییتون بگنجونین، ولو اینکه شاغلین، دانشجوین، وقت ندارین. حبوبات ویژگی خوبشون اینه که میشه پخت و داخل سالاد و حالا ترکیبات مختلف اضافه کرد و استفادهش کرد. داخل یخچال داشته باشین استفاده کنین. نخود ایرانی گزینه درجه یکی، همون نخود آبگوشتی به این اسم شاید بشناسن عزیزان. دیگه براتون بگم سبزیجات محشرن. یعنی همیشه از من میپرسن جایگزین سبزی خوردن چیه، میگم واقعا هیچی. یعنی آره میشه کاهو خورد بجاش، ولی انقدر سبزی خوردن خواص مختلف و درجه یکی داره که جایگزین نداره. از جوانه ها توی برنامه غذایی حتما استفاده کنن. سیب زمینی سورس خیلی خوبیه، منتها 24 نشه چون باز بحث نیسترات و این گزینه ها هست. تعادل و تنوع تو برنامه غذایی باشه. این دوتا کلمه، چه من الناز چه هر متخصص دیگه، اگر اومد چیزی رو از زندگی شما به طور کل حذف کرد یا در مصرف ماده‌ای به شما توصیه زیاده روی کرد، این حرف رو از من داشته باشین که متخصص نیست یا داره متعصبانه قضاوت میکنه. نمیخواد اصلا هیچ علمی داشته باشی. مگه اون پیرمرد عزیزی که تو روستاست مگه علم تغذیه داره؟ ولی سالم هم داره زندگی میکنه. اصلا نمیدونه کربوهیدرات چیه ولی قشنگ قلبش کار میکنه، سالمه، عضلات خوبی داره. چرا؟ تعادل و تنوع داشته، بنا به فصلش هر چیزی که بهش رسیده خورده، در خوردن هیچ چیزی هم زیاده روی نکرده، فعالیت فیزیکی خوبی هم داشته. یعنی به همین گزینه دقت کنی، همش این سوال رو از خودت بپرسی که من دارم غذاهای متنوعی میخورم؟ چون ببینی شما اگه چه سمم بخوری ولی کم بخوری به بدنت آسیب نمیزنه، چیز خوب بخوری، مدام بخوری، 24 بخوری به بدنت آسیب میزنه. اینو همیشه، این دوتا نکته، تعادل و تنوع توی رژیم غذایی حفظ بشه، شما بدن سالمی خواهید داشت.
خیلی هم عالی. یه اشاره هم بکنم به اون صفحه اینستاگرامتون که محتوای خیلی خوبی دارید روش تولید میکنی.
سلامت.
یه توضیح هم راجع به اون بدین که کی شروع کردین و توضیحات دیگه دیگه.
والا زمانیشو که دقیق یادم
خیلی وقته.
آره خیلی وقته و کاملا دلی این کار رو کردم با هدف اطلاع رسانی. یعنی این دردمندی همیشه در من بود که من نمیرسم تو ویزیت، مگه من به چند نفر آدم میتونم هی توضیحات بدم؟ بعد مثل رادیو یه حرفی رو هی میزنی، بعد به خودت میگی که آقا جان دیگه میدونن دیگه. این تو تصورت اینه که مردم میدونن، در صورتی که واقعا نمیدونن، چون تخصص منه، من دارم 24 در موردش مطالعه میکنم و باهاش سر کله میزنم، مردم که اینطوری نیستن. اسم پیجم سبوستایت، عزیزان اگر دوست داشتن دنبال بکنن ببینن در مورد دستور غذا، باورهای رژیمی و هر چیزی که مربوط به سلامت ماست. مثلا این چند وقت دارم در مورد بازیافت، تولید زباله، طبیعت، به اصطلاح گیاهخواری، خوبیها، بدیهاش، هر موضوعی که حالا به نظرم بتونه با کیفیت زندگی مردم در ارتباط باشه دارم تولید محتوا میکنم و خوشحال میشم که عزیزان دنبال بکنن.
برای آدرس سفرم حالا من تو توضیحات اپیزود میذارم. بعد چی شد که رفتین سمت این رشته اصلا؟ حالا یه ذره بیایم شخصیش کنیم قضیه.
والا من از موقعی که به دنیا اومدم رشته مورد علاقم دامپزشکی بوده. یعنی دوست داشتم دامپزشک بشم از موقعی که به حرف افتادم. یعنی بابا ددر رو گفتم، همه میگفتن که نهایتاً دامپزشک میشه، انقدر که من به حیوانات علاقه داشتم. و زمان تعیین رشته که شد دیگه، حالا بنا به اتفاقاتی که افتاد، من به اینجا رسیدم که توی ایران اون موقع دامپزشکی رشته یه ذره مردونه بود و مثلا بعد میرفتی تو دامداریا و اینا، خیلی اون موقع پت و اینا خیلی زیاد نبود، خیلی گوگولی مگولی نبود این رشته. و به من گفتن که اصلا جستت کوچیکه، اصلا خیلی به درد این رشته نمیخوره. و من اولین شکست عشق زندگیم اونجا خوردم. واقعا احساس کردم که یعنی من از اول زندگیم یه عشق داشتم، حالا قراره به اون نرسم. و سیستم آموزشی ایران هم که میدونین اینجوریه که یا کنکور رو میبری خوشبخت میشی یا کنکور رو میبازی بدبخت میشی، در صورتی که واقعا اینطوری نیست. و من همون سال پیش دانشگاهی شروع کردم به تحقیق کردن در مورد رشته‌های مختلف. موقع رشته تغذیه خیلی جا نیفتاده بود، با صنایع غذایی اشتباهش میگرفتن. بعد خب من خیلی از دوستای عزیزم، دوستای نزدیکم، هم مدرسه هم همه پزشکن و من رشته پزشکی خیلی دوست نداشتم، چون همش میگفتم من نمیتونم تو فضای اورژانس، شیفت شب، اینا اصلا با روحیه من خیلی سازگار نیست، نمیتونم پزشک درجه یکی باشم. با اینکه خیلی معلمان به فشار میآوردن که برو سمت پزشکی، با تحقیقاتی که کردم نهایتاً به رشته تغذیه رسیدم و خیلی هم دوستش داشتم و واقعا آگاهانه از همون سال اول انتخابش کردم و خوشحالم. امیدوارم هر کسی که سراغ رشته میره واقعا به اندازه من از انتخابش مطمئن باشه. ولی شوک وقتی رفتم دانشگاه دیدم نزدیکه به همون که میخوام واقعا.
پس الان راضی از رشته. خب خدا رو شکر.
خیلی رشته خوبیه.
خودتون چی کار میکنین توی سبک زندگیتون؟ یعنی این مواردی که به ما میگین چه شکلی رعایتش میکنین؟
این خیلی تو عروسی ها معلوم میشه. یعنی ما وقتی مهمونی میریم همه تو بشقاب منن که من چی میکشم، چی میخورم. مثلا وای نگاه کنی خانم دکتر چی خورد، نمیدونم اینقدر میخوری همش، بعد دیگه هیچی نمیخوری. مثلا سوالاتی که از این دست دارن و من همیشه اینو میگم. یا مثلا خیلی معذب میشن جلو من غذا بخورن، مثلا نوشابه جلو من نخورن، نمیدونم اینا. من همیشه بهشون میگم راحت باشین، من خودم از همه چیز میخورم ولی به حد اعتدال و حواسم هست دیگه. خودم که میدونم با خودم چندم. من نمیگم من 100% رژیم غذاییمو رعایت میکنم، ولی واقعا همون قانون 80-20 رو برای خودم دارم. یعنی 80% تارگتمو دارم. و حالا در مورد اندامم باور نمی‌کنی خیلی وقتا مراجعین از من مثلا سایزم رو میپرسن، دور کمرم رو میپرسن. و حالا به هر حال یه سر شخصیه این سوالات، ولی
یه ذره که خیلی شخصیه.
آره آخه میدونی مثلا منظورش اینه که میخواد، آره میخواد بدونه من متخصص تغذیه مثلا چقدر تونستم به اون تارگت حرفایی که میزنم برسم. ولی خب این درستم نیست. اینم بگم مثل میمونه که بری پیش متخصص مویی که خودش کچله و بگی این خوب نیست. خب نمیتونی اینو بگی به خاطر اینکه اون آدم رفته علمشو گذاشته، اصلا موهاشو در این راه از دست داده. آره. که یاد بگیره.
منم موهامو در ورزش از
دست دادم. اون که ژنتیک خیلی درش نقش داره. ولی منظور ما رفتیم دنبال علمش و من دوستانی داشتم تو این رشته که چون یه ذره توپل بودن میگفتن ما موفق نمیشیم تو این رشته چون کسی حرف ما رو قبول نمیکنه. حالا تا حدی به قول مادر بزرگم یه ور حق میگن یه ور راست. این هستش ولی لزوم بر بی علمیش نیست. قرار نیست هر عالمی عملش هم عین علمش باشه، چون ممکنه که باز میگم اولویتش رو گذاشته باشه علم، بخواد تمام وقتش رو اون بذاره و دیگه فرصت نکنه به چیز دیگه برسه. ولی من چرا رعایت میکنم؟ چون خیلی بهش باور دارم، خیلی دوستش دارم، بهش باور دارم. خودم یه وقتایی برای اینکه میبینم بقیه رژیم میگیرم باور نمیکنم، من دوباره ترازو میارم وسط، مثلا وزن میکنم که مثلا بدونم که اگه دارم به بقیه میگم ماکارونی یه لیوان چند گرمه. خودم تو خونه مثلا قبل پخت وزن میکنم، بعد پخت وزن میکنم، فقط برای اینکه یه دیتاهایی داشته باشم و به خودم بگم که حواسم بهت هست. حالا ولی خیلی هم سفت و سخت که شما فکر کنید من چه میدونم شیرینی نمیخورم، شکلات نمیخورم، نمیدونم ورزش 6 صبح ورزش میکنم، اینطوری نیست. لایف استایلمو تا جایی که بتونم رعایت میکنم، ولی گاهی هم شب بیدار میمونم، گاهی هم ورزشمو یادم میره، نمیدونم نمیرسم، تنبلی میکنم. اینا در منم وجود داره. اینو میگم که مردم خیلی خودشون رو قضاوت نکنن. منم کارم زیاد میشه، ورزش بدبخت میره ته صف، بعد مثلا یه هفته بگذره ورزش نکردم به خودم میگم آی الناس حواست نیستا، دیگه مثلا ورزش میکنم دوباره، بعد بدن درد میگیرم، بعد دوباره میگم این چه کاری بود تو ورزش نکرده بودی، بعد چرا الان سنگین ورزش کردی. یعنی بالا پایینایی که مردم دارن منم تو زندگیم با خودم دارم، ولی سعیم بر اینه که تمام مواردی که بهش میگم عمل بکنم. برای مثال سیگار نکشم، تو دود و دم کمتر برم، مشروب نخورم، نمیدونم گزینه های این چنینی رو دیگه واقعا رعایت کنم. هر کی اندازه خودش من فکر می‌کنم این کار رو میکنه. و اگه کسی هم مثلا سیگار میکشه الان یه پاکت، فردا یه دونه از یه پاکت کمتر بکشه، داره کار خوبی میکنه. من در جایگاهی نیستم که کسی رو قضاوت کنم بگم نه تو لایف استایلت غلطه. قدم میزنیم در راه سلامتی، هر کی یه جای نمو داره به سمت جلو حرکت میکنیم.
خیلی عمالی،
سلامت.
من الان سوالی ندارم. شما میخواین در مورد چیزی که من بخواین بگیم و من بهش اشاره نکرده باشم صحبت کنی؟
والا فکر نمی کنم الان گزینه خاصی تو ذهنم نیست، ولی خیلی خوشحال شدم که این گپ و گفت رو با شما داشتم. امیدوارم که شنونده هم راضی باشن از این گپ و گفت. من که خیلی کیف کردم. و اگه بخوام یه جمله در کل بگم اینه که خودتون رو دوست داشته باشید. همین که شما دارین زمان میذارین، وقت عزیزتون رو میذارین، این پادکست رو گوش میدین، یعنی دارین کار درست رو میکنین. حالا اینکه چند درصد توش موفقین، چند بار شکست خوردین اصلا مهم نیست. زندگی نمودارش سینوسیه، گاهی بالا داره گاهی پایین داره. مهم اینه که شما روی نمودار حرکت بکنین و باز خود میگم خودتون رو دوست داشته باشین. چاق هستین، لاغر هستین، بیمار هستین، جوان هستین، پیر هستین، تو هر سنی که هستین، تو هر جایگاه و نقشی که هستین، خودتون رو دوست داشته باشین و مهمترین چیز در زندگی خودتونین، اولویت اول خودتونین. برای اینکه تا شما بدن سالمی نداشته باشی، جسم سالمی نداشته باشی، نمیتونی به کسی عشق بدی، به کسی کمک کنی، دست کسی رو بگیری و به سمت جلو بری. این خیلی مهمه.
بله، خیلی ممنون، عالی بود، منم خیلی کیف کردم، دوست دارم که ادامه بدیم حالا تو قسمت‌های بعدی. حالا با هم فکر میکنیم چه موضوعی باشه، یا اگه از شنونده ها کسی راجع به موضوع خاصی داشت پیشنهاد بده که حتما صحبت کنیم. ولی بعدم نمیشد اگر میرفتین روانکاوی یا روانشناسی، یا صحبتاتون خیلی عمیق‌تر از متخصص تغذیه
عزیزم. من رفتم دوره هاشو چون احساس نیاز کردم اصلا در این زمینه. من از PhD به اصطلاح انصراف دادم، نصفه خیلی هم خانواده مخالف بودن، ولی دقیقا به خاطر این بود که احساس میکردم دیگه سورس دانشگاهی که صرفا سلولی من بخوام کار بکنم برای کار بالینی الان خیلی به درد من نمیخوره. که خب بعد اینکه من انصراف دادم اصلا رشته روان تغذیه بالینی هم اضافه شد، یعنی صرفا برای حالا کار بالین، که البته بیشتر منظورشون بیمارستانیه، اونم باز بحث جامعه ای نیست. ولی آره، چون احساس نیاز میکردم رفتم دنبال روانشناسی در مورد اگزیستانسیال و کلا رشته‌های روانشناسی خیلی مطالعه کردم و خیلی به خودم کمک کرد. طب ایرانی بسیار کمک کرد به من. من وقتی دنبال طب ایرانی رفتم، واقعیتش روز اول اینطوری بودم که میخوام برم که اگه فردا یکی اومد به من گفت دمنوش گلگاو زبون خوردم، بگم که این چرت و پرتا چیه بابا، اینا علم نیست، شبه علم، جمعش کنید. ولی حقیقتا وقتی رفتم دنبالش، میگم فقط هم رفتم که بگم اینا چرت میگن، یعنی اینجوری رفتم دنبالش که اصلا این علم نیست، ولی با وجدان راحت بگم که علم نیست، بگم من رفتم دنبالش این علم نیست، واقعا جا خوردم و دیدم که چقدر من عقبم، چقدر من نمیدونم و چقدر علمه، چقدر درسته، چقدر دقیق. روانشناسی هم همینه. و اول صحبتم با این شروع شد که بیماری های نسل امروز چند وجهی هن، مولتی فکتوریال هن. شما هم اگر برای چاقی اقدام میکنید، باید به روانتون برسید، به ورزشتون برسید، به روابطتون برسید، به غذاتون برسید، به خوابتون برسید، و اینا فقط با یک نفر انجام نمیشه، یعنی باید همزمان یه تیمی بیان جلو تا یک شخصی به اون منزلی که میخواد برسه، به اون هدفش برسه.
بله، خیلی عالی،
سلامت،
مرسی، ممنونم که وقت گذاشتی، منم همینطور استفاده کردم.
تشکر، مرسی، خدا نگهدار.